وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه ما قبل جلسه پیشین یک سوالی مطرح کردیم و جناب آقای قاسمی این سوال را خیلی دقیق پاسخ دادن. من دیروز یادم رفت که یک هدیه تقدیم ایشان بکنم، حالا امروز میخوام این را تقدیم بکنم. تشبیه جناب قاسمی این را بدم خدمتون. کتاب بله کتاب فرق و مذاهب کلامی است. داشتی کتاب را؟ نداشتی؟ خیلی خوب، انشاءالله موفق باشه، انشاءالله خواهش بکنم. عرض کردیم که نظریه جناب آقای بولتمان در باب نقش مشیت و اراده الهی در عالم و در جهان طبیعت از جهاتی مورد نقد و اشکال واقع شده است. مواردی از اشکالاتی را که بر دیدگاه ایشان وارد هست در جلسات قبل عرض کرد. آقای ایان باربور نویسنده کتاب علم و دین یک اشکال دیگری هم بر ایشان وارد کرده. حاصل اشکال ایشان این است که سخن آقای بولتمان از زاویه معرفت شناسی قابل توجه و قابل قبول است، یعنی معنای درستی دارد و میتوان اون را پذیرفت، اما از جنبه هستی شناسی سخن ایشان قابل قبول نیست. گویی که آقای بولتمان دچار یک مغالطه ای شده است، یعنی مقوله معرفت شناسی را به هستی شناسی خلط کرده. از زاویه معرفت شناسی اگر بگوییم شناخت خداوند و صفات الهی در گروه آن است که انسان با تمام هویت خود با خداوند متعال مواجه بشود و صرفاً از منظر ذهنی و مفاهیم به خداوند توجه نکند، بلکه با هویت خود، با تمام حقیقت خود نسبت به خداوند متعال روی بیاورد و مواجه بشود. در این صورت میتواند به یک شناخت مطلوبی نسبت به خداوند برسد و بدون این مواجهه که با هویت خود، با حقیقت خود در مقابل خداوند عالم قرار بگیرد، اگر این گونه نباشد، معرفتی که به دست می آورد معرفت مطلوبی نخواهد بود. از این زاویه خب می توان گفت حرف ایشان حرف دقیق و قابل قبول است. در زبان اهل عرفان میگویند که شناخت دقیق و صحیح نسبت به خداوند شناخت حضوری است و شهودی است، نه معرفت‌های ذهنی و مفهومی. معرفت مفهومی نسبت به خداوند من ورای حجاب است، اما اگر انسان بتواند با حقیقت وجودی خودش، با هویت خود مواجه بشود با خداوند و یک نوع ارتباط مستقیم بین او و بین مبدأ عالم برقرار بشود که اصطلاحاً میگوییم معرفت حضوری یا معرفت شهودی، این معرفتی که حاصل میشود مطلوب و دقیقه. اگر حرف آقای بولتمان را این گونه تفسیر کنیم و از این منظر به آن بنگریم، سخن قابل توجه و قابل قبول است. ولی ایشان خلط کرده، یعنی این مطلب درست را به جای یک مطلب نادرست نشانده است. یعنی به جای اینکه بگوید تا انسان خود را درگیر نکند و با هویت خودش با خداوند مواجه نشود به شناخت مطلوب نمیرسد، به جای اینکه این حرف را بگوید گفته است اگر انسان را نادیده بگیریم مشیت الهی در عالم تأثیری ندارد. یعنی در واقع این بحث هستی شناسیه. نقش اراده الهی در عالم وابسته به این نیست که ما چگونه با خداوند مواجه شویم، چگونه او را بشناسیم. اون یک امری است هستی شناختی واقعی. اما آقای بولتمان به جای اینکه اون مطلب معرفت شناسی را بیان بکند که قابل قبول است، این مطلب هستی شناختی را از آن نتیجه گرفته، یعنی تأثیر مشیت الهی در عالم را وابسته کرده به اینکه انسان چگونه با خدا مواجه بشود، در حالی که اینطور نیست. این هم حاصل نقدی است که ایشان وارد کرد. البته خب عبارت ایشان به این روشنی که من عرض کردم نیست. میگوید انسان در گمان می شود که آیا او، یعنی بولتمان، از تقابل معرفت شناختی بین روابط انسانی و ناانسانی یک شکاف ناپیمودنی در متن خود واقعیت ایجاد نکرده است. قول به این که خداوند بدون درگیر شدن انسانی شناخته نمی شود فرق دارد با قول به این که او جز در این قلمرو، یعنی هویت انسانی، عمل نمی کند. این دو تا با هم فرق دارن. اون مطلب اول میشه معرفت شناسی، قول به این که، یعنی اعتقاد به این که خداوند بدون درگیر شدن انسانی شناخته نمی شود، یعنی یک شناخت مطلوب و دقیق که شهودی و حضوری باشه. اما با این قول که بگوییم او جز در این قلمرو عمل نمی کند، اشتباهه. عمل الهی یا تأثیر الهی در همه عالم است، چه در حوزه هویت درونی انسان، چه در عالم طبیعت، چه در تاریخ. همه جا خدای متعال تأثیر میکنه. اما شناختی که ما میخواهیم نسبت به خدا پیدا کنیم، معرفت و شناخت، بدون این که ما مواجه بشویم، اون هم یک مواجهه دقیق وجودی و با همه هویت خودمون، این حاصل نمیشد. این درست. بعد میگوید لازم نیست عمل خداوند محدود به هستی انسانی در حال حاضر باشد. یعنی ما که الان هستیم و نسبت به خدا توجه داریم، بگوییم که عمل خداوند هم منحصر به وجود ما و در واقع واقعیت کنونی ماست. نه، لازم نیست. هرچند شناختش فی الواقع مبتنی بر دگرگونی درونی و اهتدایی است که بولتمان از آن سخن میگوید. عبارات خیلی سنگین و ثقیلی است، اما مطلب همونطور که عرض کردم خلاصه‌اش اینه که شناخت ما نسبت به خدای متعال در گرو این است که ما درگیر بشویم، و به خصوص اون هم یک درگیری درونی باطنی، یعنی شهودی. اما آیا این مستلزم این است که تأثیر خداوند عالم در عالم هم، خدای متعال در عالم هم از طریق این درگیری ما باشد؟ یعنی اگر ما نباشیم، اگر ما با خدا مواجه نشویم، عمل الهی در عالم، مشیت الهی در عالم تأثیر نمی کند؟ چه ربطی به او داره؟ از منظر اول سخن قابل قبولی است، اما از منظر دوم سخن نادرستی است. صفحه 463 این مطلبی که عرض کردم از ایشان کتاب علم و دین. خب این بحث رو دیگه تمام کردیم. پس تا کنون طی این مباحثی که در جلسات قبل داشتیم، موضوع بحثمون هم یادمون نرود، فعلا بحث این است که چه نحوه تأثیری مشیت خداوند عالم در عالم طبیعت، به خصوص در عالم طبیعت دارد، با فرض و با توجه و قبول به این که عالم طبیعت یک نظام جبری و ماشینی و قانونمند برش حاکمه. این سوال اینه، این رابطه خداوند با طبیعت، با عالم چه رابطه ایست؟ آیا تأثیرگذار هست در حوادث عالم یا نه؟ و اگر تأثیرگذار هست چگونه؟ تا اینجا چند تا دیدگاه را گفتیم. سه تا دیدگاه اول یک محور داشتند. دیدگاه اول، دوم، سوم یک مبنا، یک رویکرد داشتند. یعنی همشون معتقد بودند که مشیت الهی در عالم تأثیر واقعی دارد. این را قبول کرده بودند. یکی نظریه توماسی ها، نئوتومیسم یا نوتوماسی، که خب گفتیم نظریه خوبی هم هست، اراده و مشیت الهی در حوادث عالم طبیعت تأثیر گذار است، اما از طریق اسباب و علل طبیعی. این حرف درستی است، در فلسفه ما هم این بیان شده، دیدگاه توماسی ها، نوتوماسی ها، مثل آقای اتین ژیلسون و دیگران. دیدگاه دوم که اونم معتقد به تأثیر گذاری بود، معتقد بود که خدای متعال قدرتش، مشیتش در حوادث عالم اثر می‌گذارد، نظریه نو ارتودکس ها بود. سخت کیشی، یعنی کسانی که اعتقادات اصیل دینی دارند اما با نگاه نو، با نگاه جدید به مسائل روز، به مسائل جدید هم توجه می‌کنند، که شخصیت بارزشون آقای کارل بارت بود، متکلم مسیحی. ایشان هم معتقد بودند که بله، اراده و مشیت الهی در عالم تأثیر می‌گذارد، اراده خود انسان هم در افعال خودش اثر داره، یعنی اصل اختیار و آزادی اراده انسان را هم گفته بودند ما قبول داریم. هم مشیت خدای متعال فراگیر است و در همه چیز اثر می‌کنه، هم انسان در افعال خودش مؤثره و هم فاعل‌های طبیعی در حوادث طبیعی. گفته بود همه اینا درسته، اینا رو با هم جمع کرده بودن. البته با یه ادبیات دیگری غیر از اون ادبیاتی که نوتوماسی ها میگفتن، با اونا یک ادبیات فلسفی به کار بردن، علت و معلول، علل طولیه، که قابل فهم هم هست. اینها یک ادبیات دیگری به کار بردن که حالا دیگه بخوام همه اونها رو باز برگردم، مایه امشاد که خسته میشید و از بحثم فاصله میگیریم. اجمالا ایشان میگفتن که همه فاعل‌ها در عین اینکه کار خودشون را میکنند، اما همه در واقع اون راهی را میروند که خدا میخواهد، هم راه خودشون را میپیمایند و هم ته این مقصدشون همون جاییست که خدا میخواهد. پس تأثیر اونها درسته، تأثیر خدای متعال هم هست، چون نهایتاً به مقصد و مقصودی که خدا خواسته است اونها منتهی میشوند. که این را تعبیر کردیم، اگه یادتون باشه عرض کردیم که این میشد فاعل مسخر، یعنی از طریق فاعلیت به تسخیر. ال انسان فاعلون، العوامل طبیعیه، اسباب طبیعیه، اینا هم فواعل هستند، اما البته فاعلیت اونها به تسخیره و لذا معارض نیست با فاعلیت الهی. حالا این هم یک بیان بود که ایشون داشتن و نکات دیگری که عرض کرد. بله. شما همچنان در این مسئله اختیار حضرت عالی خلاصه براتون ظاهرا حل نشده ها، چون هر وقت دنبال یه بهانه ما یه اشاره میکنین در دلتون باز میشه این بحث رو مطرح میکنین. حالا این راهش این است که مباحثه کنید با دوستان، مباحثه کنید، گفتگو کنید، تا در خلال اون گفتگوها، مباحثه ها، مذاکره ها بالاخره کم کم ممکنه که این مطلب مستبعد یا غریب، غریب به غین، غریب به قاف بشه، یعنی نزدیک بشه. اشاره اگر بخوام بکنم به اون مطلبی که فرمودن بزرگان و عرضم کردیم خدمتون، این است که این که همه چیز به راهی می رود که خدا می خواهد مستلزم با جبری بودن نیست. این فاعل به تسخیر است و فاعل به تسخیر غیر از فاعل به جبر است. ببین، لذا عرض کردیم که این که آقای بولتمان میگه، آقای کارل بارت میگه، بر اساس فاعلیت به تسخیره، یعنی همه مسخرند، همه وابستند، همه نیازمندند. حالا این فاعل های نیازمند وابسته آیا بالجبر عمل میکنن یا بالاختیار؟ هر دوش میشه، چون تعریف اختیار و ضابطه اختیار این است که فعل فاعل ناشی از علم او و از اراده او باشه. این میشه تعریف اختیار دیگه. این ما اول از اختیار یه تعریف باید داشته باشیم. اذا صدر الفعل عن فاعل که له علم به فعله اولا و ارادتون به فعله ثانیا هذا الفعل صادر بالاختیار. این تعریف فعل اختیاریه. در مقابل اون فعلی که جبریه، صدر الفعل لا عن علم و مشیت، این میشه فعل جبری. توجه فرمودید؟ پس بنابراین فعل جبری و فعل اختیاری شاخصش این است، به خصوص اون عامل اراده. حالا ممکنه حتی علم هم داشته باشه، علم به فعلش هم داشته باشه، اما تحت اراده و مشیت خودش نباشه قهرن. اگر اینطور باشه میشه فاعل جبری. حالا آیا ما انسان ها، مثلا بنده که دارم صحبت میکنم دیگه، یه چیزی بدیهیه، این سخن گفتن من از نفس من داره صادر میشه، یعنی فاعل این فعل، تکلم نفس منه، تنفس هم فعل نفس منه، دوتاش. خیلی ساده کنیم مطلب را، از اینجا شروع کنیم. آیا اینطور نیست؟ آیا این تنفس که ما نفس میکشیم، این نفس کشیدن، دم و بازدم، آیا فعل نفس ما نیست؟ چرا؟ تکلم، سخن گفتن، فعل نفس ما نیست؟ چرا؟ هر دوتاش فعل نفسه. اما بل وجدان، اصلا بدون کمترین تردیدی، تنفس تابع اراده من نیست؟ یعنی این طبیعی داره انجام میشه، اتوماتیکی از نفس صادر میشه، اما از نفس اتوماتیک، بدون اینکه اراده کنه، در خود به خود داره انجام میشه. یا مثلا فرض کن ما صبحانه خوردیم، صبح، این صبحانه خوردن ما یه فعل است. این که وقتی که این غذا وارد معده شد، دستگاه هاضمه شروع میکند به تحلیل بردن این غذا و جذب و دفع، اونم یه فعله بلا شک دیگه. هر دوتاش از نفس داره صادر میشه. این نفس انسان است که هضم غذا میکنه، نفس انسان است که بلع غذا میکنه، این غذا رو میخوره، میجود و میخورد. درسته؟ هر دوش از نفس صادر میشه دیگه. حالا بلوجدان، یکیش تابع اراده هست، یکیش نیست. دیگه از این روشن‌تر که نمیشه. یکیش حتما این که گویی این کنم یا آن کنم، این دلیل اختیار است ای سنم. و این معلوم است که غذا رو بخورم یا نخورم، چی بخورم، چای شیرین بخورم یا نخورم، مثلا پنیر بخورم یا نخورم، یعنی این اختیاریه. اما دیگه الان هر چی خوردید وقتی وارد معده شد، جذب بکنم یا نکنم، هضم بکنم یا نکنم، این دیگه در اختیار نیست، به خود به خود انجام میشه. هر دوتاش به تسخیر، البته چرا؟ چون نفس واجب الوجود نیست، ممکن الوجوده. یعنی فعلی که انجام میده و کاری که میکنه اینا وابسته است، پس فاعل به تسخیره. اما فاعل به تسخیر دو تا فعل انجام میده، فعل ارادی یا غیر ارادی. خب همین مقدار که ما افعالمون افعال ارادیه، ولو تهش به اون مقصدی که خدا معین کرده میرسه، برسه از کانال چه میرسه؟ از معبر چه میرسه؟ از معبر اراده. و کل فعل صدر عن ارادتون فهو فعل اختیاری. این تعریف اختیار شد دیگه، اختیار این تعریف را داره. قبلا هم عرض کردم، بازم ببخشید دیگه، را تکرارم میشه، یه کلمه را هم میگم که ما در اینجا به نظرم دوچار یک نوع اشتباهی میشویم. یعنی چی؟ یعنی دنبال این هستیم که انسان را فاعل مختار بل استقلال بدانیم، یعنی که نه شاخص در اختیار را استقلال و وجوب به ذات میدونیم. البته اگر بگیم فعل اختیاری آن است که عن ارادتن مستقلتن واجبتن صادر شود، بله این یه دونه مصداق بیشتر نداره. خدای متعال اینطوری ها. اگر بگوییم که الفعل الاختیاری ما صدر عن ارادتن مستقلتن و به ذات، آره دیگه انسان دیگه فاعل مختار نیست، فرشتگان فاعل مختار نیستن، هیچی فاعل مختار نیست الا الله تبارک و تعالی. اما خب تعریف فعل اختیاری اون نیست. تعریف فعل اختیاری آن است که صدر الفعل عن علم و مشیت. اعم است از این که این علم و مشیت به ذات باشد یا به غیر باشد. اون وقت دو تا مصداق پیدا میکنه فعل اختیاری. فعل اختیاری یک تعریف جامعی داره، دو تا مصداق پیدا میکنه. یکی مصداقش واجب الوجود است، یعنی مختاری است واجب الوجود. یک مصداقش مختار است، ممکن الوجود. ما در این پله ممکن الوجودش هستیم، خدا در اون مرتبه واجب الوجودش است. پس دقت کنید، اگر کسی شاخص فعل اختیاری را خداوند و واجب به ذات بودن بداند، قطعا دیگه هیچ فاعل مختاری ما نداریم، انسان میشه مجبور. اما اگر بگیم نه، مثل علم است، شما نگاه کنید، اگر ما علم را علم حضوری و به ذات و محیط و جامع الاطراف بدانیم، بگیم علم یعنی این، یه مثال بیشتر ندارد اون خدای متعال، هیچ کس دیگه عالم نیست. اما اگر گفتیم نه بابا، علم یعنی انکشاف، یعنی حضور. حالا حضور محدود یا نامحدود، مصداقاش اونا. به ذات یا بالغیر، اینا مصداقاشه. اون وقت میگیم خیلی خب، حالا این عالم و این علم مصداقهایی داره، در خدای متعال مصداقش آن گونه است، درباره انسان این گونه. یعنی مثلا در مورد انسانها، علم انسان، علم امیرالمومنین را کسی شاخص قرار بدهد، بگرد علم بشری، علم یعنی علم امیرالمومنین، سلونی قبل ان تفقدونی، خب دیگه هیچ که دیگه باقی نمی‌ماند که الا مثلا اونایی که مثل امیرالمومنین باشن، بقیه انسان ها میشن جاهل. اما اگر بگیم نه، علم معنیش این مصداقی از علمه، مرتبه ای از علمه، واقع از الوجود دیگه، خیلی میشه مثال زد، خود وجود. این که میگوییم که مثلا فلان چیز موجود است، اگر بگیم موجود بودن یعنی وجود به ذات، هیچ چیز دیگه موجود نیست الا الله تبارک و تعالی، لیس فی الدار غیره چه دیار، یعنی به لحاظ اینکه استقلال دارد، فقط خدا استقلال وجودی داره، همه وجودشون عاریتی وابسته است، اما بالاخره وجود دارن که به نحو الحقیقه وجود دارن. این را دقت کنید که مباحثه کنید، میگم یعنی همینطور مذاکره کنید، این مثال ها را مرور کنید، ببینید که درسته اونجا هم مسئله از خب در هر شما این مسئله رو مثلا پیگیری بفرمایید که انشالله حل بشه، نکنه خدای نکرده مبهم بمانه در ذهن شریفتون. امیدوار هستم که با این توضیحات که عرض کردم مقداری روشن شده باشه، بقیهش را با مذاکره و اینا که حل بشه، خلاصه مغلق و مبهم نمان. این شد دو تا نظریه. یک نظریه سومی هم بود در خانواده این دسته اول ها، یعنی اینایی که میگفتن واقعا مشیت و اراده الهی در حوادث عالم تأثیر داره. دیدگاه نو توماسی ها، دیدگاه نو ارتودکس ها. سوم نظریه یه شخصی را نام بردن به نام ویلیام پولارد، حالا اسم ایشون بود ولی دیدگاهشون این بود که از نظر علم فیزیک همون قاعده عدم قطعیت، اصل عدم تعین، عدم قطعیت دنیای اتم، خلاصه دیگه مفصل بحث کردیم که گفتن که اراده و مشیت الهی تأثیر دارد اما نه در جهان بزرگ، در حوادث بیرون اتم، بلکه در درون اتم. اونجا تعین نیست، علیت، جبر حاکم نیست، پس راه برای اراده الهی بازه. این هم یه دیدگاه بود که اینا نقد کردیم، گفتیم این درست نیست. این سه تا دیدگاه اول بود. بعد وارد شدیم به دیدگاه کسانی که معتقد به تأثیر گذاری مشیت الهی در حوادث عالم نیستند. از اول نفی میکنند، میگویند نه، نظام جبری علی و معلولی ماشینی جهان دیگه مجالی نمیگذارد که بخواهد اراده الهی تأثیر بکند. از طرفداران این دیدگاه یکی آقای بولتمان بود، بر اساس یک تفسیر اگزیستانسیالیستی که توضیح مفصل عرض کردیم و نقدم کردیم، دیدگاهشون تمام. کنار دیدگاه ایشان یک نظر دیگری را ایشون نقل میکند به نام دیدگاه تحلیل زبانی. یعنی طرفداران فلسفه تحلیل زبانی هم همین حرف را میزنند. میگن چی؟ میگن مشیت الهی، اراده الهی در حوادث جهان تأثیری ندارد، منتها با یه بیان دیگری. حالا فلسفه تحلیل زبان که در جلسات قبل هم یا در سنوات قبل هم گاهی مطرح شده عرض کردیم، یک فلسفه است که موضوعش زبانه، زبانشناسی، از فلسفه های مضاف در واقع که دوستان مستحضر هستید در دنیای غرب در عصر جدید. فلسفه اولا یا همون فلسفه مطلق کمرنگ شد، نه اینکه اصلا مهجور بشه و متروک بشه، ولی کمرنگ شد، طرفدارانش کاهش پیدا کرد، از محبوبیت و عزت و عظمت افتاد. خب فلسفه اولا، فلسفه هستی شناسی در رأس بود دیگه در دوره های قدیم. فلسفه های مضاف یکی یکی رویدند، پدید آمدند. مثلا فلسفه علم پدید آمد، فلسفه هنر پدید آمد، فلسفه اخلاق مطرح شد. و از جمله در قرن بیستم، یعنی اوائل قرن بیستم، این نظریه مطرح شد که فیلسوف کارش هستی شناسی نیست، کار مهمش و بحث درباره مقولات دیگر نیست، کند و کاو و بررسی درباره زبان است. خود زبان یعنی زبان انسان ها، این زبان خودش موضوعیه که پژوهش فلسفی میخواد، بحث فلسفی داره. اینا به دنبال اون دیدگاهی که نظریه یا اون مکتبی که به نام پوزیتیویسم، پوزیتیویسم منطقی مطرح شده بود، یک شخصیتی هم هست به نام ویتگنشتاین، یک فیلسوفی است اتریشی به نام ویتگنشتاین. این ویتگنشتاین میگن ویتگنشتاین متقدم، ویتگنشتاین متأخر، مثل هایدگر متقدم، هایدگر متأخر. بعضی از شخصیت‌های فلسفه غربی هستن که این تعبیر راجعشون به کار رفته، یعنی یه آدمه اما به یک آدم میگن متقدم متأخر، نه چند نفر. چرا؟ چون که این در دوران زندگی علمیش دو تا دیدگاه مطرح کرده. اون وقت میگوین که مثلا آقای ویتگنشتاین متأخر اون دیدگاه را داشت. دیدگاه اول ایشون پوزیتیویستی بود، یعنی همون پوزیتیویست‌های منطقی از نظر این آقای ویتگنشتاین در واقع الهام می‌گرفتن. بعد این عبور کرد، عدول کرد و این نظریه دوم را مطرح کرد. حالا اون آقایان پوزیتیویست های منطقی مگر چه میگفتن؟ حرفشون چه بود؟ میدونید دوستان، کی میدونه بیان بکنه؟ پوزیتیویست های من، چون قبلا هم عرض کردیم این را، پوزیتیویست های منطقی که در اوائل قرن بیستم اینا به وجود اومدن، دیدگاهی مطرح کردن، چه میگفتن که بعد این فلسفه تحلیل زبان واکنش به او هست، عکس العمل به اونه که پیدا شد؟ نمیدونید؟ درست. پس پوزیتیویسم منطقی یک نوع افراط است در تجربه گرایی، در اصالت تجربه، در اصالت حس، همونطوری که آقای مجتبی زاده اشاره کردن. اصالت تجربه که از هیوم و قبل از هیوم و بعد از هیوم و اینا بود، طرفدارانی داشت، چی میگفت؟ اون میگفتش که درستی و نادرستی یعنی صدق و کذب. اگر بخوایم ببینیم یک قضیه ای، یک گزاره ای صادق است یا کاذب است، با چه شاخصی و معیاری صدق و کذب را میسنجیم؟ با چه شاخصی؟ با شاخص تجربه پذیری، تحقیق پذیری حسی. هر گزاره ای که این گونه باشد صادق است. اما اگر یک گزاره، یک قضیه کسی مطرح کرد، مثلا روح مجرد، نفس مجرد، آیا می شود این را به لحاظ حسی و تجربه حسی آزمود، بررسی کرد؟ نه، بس این کذب است، دروغ است، صادق نیست. این میشه تجربه گرایی. حالا این پوزیتیویست ها این تجربه گرایی را به صورت افراطی مطرح کردن. از اینکه تجربه پذیری شاخص صدق باشد، یک قدم آمدن جلوتر، گفتن تجربه پذیری شاخص معنیداریه. اول ما باید ببینیم یک گزاره، یک قضیه مهمل است یا معنیدار. حالا اگر معنیدار است، آیا صادق است یا کاذب؟ ببینید یک قدم آمدن جلو. توجه میکنید این پوزیتیویست ها این رو گفتن، اصطلاحا میگن پوزیتیویست های منطقی. و بعد با این نظریه ای که مطرح کردن، گفتن که دیگه متافیزیک و ماورا طبیعه و قضایا و گزاره های دینی اینا دیگه معلوم است که بی‌معنی است، چون هیچ کدام قابل تجربه حسی نیستن. آقای ویتگنشتاین که نام بردم خدمت شما، اول دیدگاهی که مطرح کرده بود و کتابی که نوشته بود، چنین استفاده ازش می شد. البته خود ایشون در اردوگاه این گروه پوزیتیویستان نبوده ها، از اعضای حلقه وین، اینا یه گروهی بودن با هم جمع شده بودن و به عنوان پوزیتیویست های منطقی فعالیت می کردن. ایشون جز اونا نبود، اما سخنانش مستمسک اونا بود، چون یه شخصیت مطرحی بود از سخنش استفاده میکردن. بعد ایشان از اون رأی برگشت، گفت چی؟ گفت نه، این حرف نادرستیه که معنی دار بودن یا معنی نداشتن یک زبان، یک گزاره، دایر مدار چه باشه؟ دایر مدار این که آیا قابل تحقیق حسی و تجربه حسی هست یا نه؟ نه، مگر فقط زبان علم را ما داریم؟ بله، این حرف در زبان علم ممکنه درست باشه، در زبان علم یعنی طبیعت شناسی. اما مگر بشر و معرفت بشری فقط و فقط طبیعت شناسیه؟ نه، انسان‌ها در زندگیشون زبان‌های گوناگون، هنر هم یک زبان داره، هنر هم یک حقیقته. حالا ما بیان زبان علم را شاخص کنیم برای هنر، اون وقت بگوییم قضایا و گزاره های هنری بیمعنی هند، کی گفته؟ اونا کار کرده خودشون دارن. همانطوری که علم یک کار کرده داره، یک نقش داره، هنر هم یک نقش داره، اخلاق هم هاکذا. کی به شما گفته که باید اخلاق مطابق معیار علم باشد و الا بیمعنی؟ نه، گزاره های اخلاقی رسالت خودشون رو دارن. هست. اینا اصطلاحاً این آقای ویتگنشتاین اسمش رو گذاشت چی؟ معروف هست تا یک نظریه اسم از ایشون دیگه معروف و مشهوره که میگن بازی‌های زبان. حالا ما میگیم کارکرده‌های زبان، نقشه‌های زبان، بازی‌های زبان، یعنی زبان که یک پدیده اجتماعیه. اصلا زبان یک پدیده فردی که نیست، اجتماعیه. بله؟ انسان اگر خودش همجوره تنهایی آدم بود دیگه زبان نمیخواست که. زبان زائیده حیات اجتماعیه، یعنی وقتی که دو نفر شد، سه نفر شد، چند نفر شد، اینا میخوان با هم مبادله کنن، با هم تفاهم کنن، این زبان به وجود میاد. زبان یک پدیده اجتماعیه. وقتی که اجتماعی شد، زندگی اجتماعی انسان ذو شقوقه، ذو شؤونه. انسان ابعاد مختلفی زندگیش داره. خب چطور زمینه زبان زندگی اجتماعی؟ زندگی اجتماعی انسان شؤونی داره، زبان هم شؤونی داره. یک بحث اینجوری مطرح کردن ها. این مطلب را که را دارم خدمتتون عرض میکنم در همین کتاب در جاهای مختلفی این آمده. حالا از جمله ما چون این کتاب علم الدین رو بیشتر استفاده میکنیم، در صفحه 282 اگر کتاب را خواستید رجوع کنید، کتاب علم و دین صفحه 282 تیتری دارد، میگوید کاربردهای گوناگون زبان، در پرانتز تحلیل زبانی، یعنی همین فلسفه تحلیل زبان. چند صفحه ای به این مسئله ایشون پرداخته. بله، تا صفحه 287. از 282 تا 287 یه چند سطری اول رو میخوانم ببینید. حالا با نحوه تعابیر ایشان، در تحلیل زبانی که امروزه بر فلسفه انگلیسی و امریکایی غالب است، شعار جدید از این قرار است: از معنای یک گزاره نپرس، کاربرد اون را دریاب. یعنی به این توجه کن که مردم وقتی یک سنخ خاص از گزاره ها را می سازند چه می کنند و چه می جویند. در آثار متأخر ویتگنشتاین تنوع وسیع وظایف زبان یا به تعبیر او بازی های زبان مطرح شده است که عرض کردم. پوزیتیویست ها هم به این نظر رسیده بودند که فقط جملاتی که واقعیات تجربی را گزارش می کنند از نظر معرفت بخشی مهمند، لذا گزاره های علمی را نمونه عالی همه مقالات و مقولات معنیدار گرفتند. ولی در نحله تحلیل زبانی در سالهای 1940 به این نکته پی بردند که به قول یک شخصیت را نامه جی او اورمسون، زبان وظایف و ساحتهای گوناگونی دارد. ما نباید در صدد توصیف جهان باشیم، و اگر در این صدد برآمدیم چه بسا این توصیف را در شیوه های به کلی متفاوتی انجام دهیم. الاخر ادامه داره. پس این چه شد؟ حالا ما این در واقع بحثمون این است که یک تفکری مطرح شد، فلسفه ای به نام تحلیل چه؟ زبان. اینا چه گفتن؟ گفتن کارکردهای زبان مختلف. خب حالا این آیان درباره زبان علم چه دیدگاهی دارن؟ یعنی گزاره ها و قضایای علمی، قوانین علمی در طبیعت شناسی از نظر اینها چه کارکردی داره؟ آیا توصیفه؟ توصیف باشد چیه؟ یعنی بیان رئالیستیه، یعنی بیان واقعه. آیا طرفداران تحلیل زبان به رئالیستی بودن زبان علم قائلند؟ ایشان میفهمن غالبا نه. غالب اکثر این شخصیت ها زبان علم را زبان توصیف نمیدونن که بیان واقعیت جهان بکنه که جهان چنینه، بلکه معتقدن که نقش و کارکرد زبان مهار و کنترل پیشبینیه. یعنی فایدهش این است که ما میتوانیم بر اساس این محاسبه‌های علمی نسبت به حوادث آینده طبیعت پیش بینی کنیم. اما واقعا در متن عالم واقع هم این چنین رابطه وجود دارد یا نه؟ لا ادری، لا ندری، نمیدونیم. اینا اصطلاحا میگن وسیله انگاری، ابزار انگاری. یعنی زبان علم زبان ابزار است، نه زبان معرفت بخش. میگه در علم اینه. خب طبق این مبنا آیه یان باربون میگوید، خب طبق این معنا از نظر اینها زمینه برای فعالیت مشیت الهی باز میشه دیگه، دیگه علم مزاحم نیست، علم دیگه مزاحم نیست. چرا؟ اگر زبان علم زبان واقع بود، این نظم جبری را میگفت در عالم واقع اینجوره. اون وقت سوال میشد که اگر چنانچه عالم طبیعت نظم جبری داره، پس اراده خدا چه کار میکنه؟ اما اگر گفتیم نه، این نظم جبری تو ذهن ماست، دستگاه ذهن ما اینجور عادت کرده که روابط موجودات به این گونه ببیند، متن واقع هم چنین نظمی حاکمه، نمیدونیم، حداقلش اصلا نمیدونیم، پس دیگه مانعی از جانب علم برای اینکه اراده الهی در عالم، در حوادث عالم دخالت بکنه وجود نداره. یعنی اون نظم نیوتونی فیزیک کلاسیکی که میگفت نه آقا ماشین ماشینوار عمل میکنه، میگه من نمیدونم ماشینوار عمل میکنه، من بلد نیستم. پس یک دانشمند عالم طبیعت شناس از این از مبنای این دیدگاه حل میکنه، اما فلسفه تحلیل، کسی که فلسفه تحلیل زمان را معتقد، از نظر علمی ازش سوال بکنیم زبان علم رئالیستیه، میگه نه. توصیف واقع میکند، نه. پس چه فایده ای داره؟ میگه کنترل مهاره. یعنی ذهن ما اینجور عادت دارد که مسائل رو اینجور ببینه. واقع چگونه است ما نمیدونیم. خیلی خوب، آیا اگر اراده الهی را بگوییم در حوادث عالم دخالت میکند، منعی وجود دارد؟ نه. من کجا بود؟ مانع چه بود؟ مانع اون نظم ماشینی حاکم بر طبیعت بود. مانع اینا که نمیدونیم که. میگه خیلی خوب، پس بنابراین مانع رفت کنار از این جهت. حالا اگر ازشون سوال کنیم، از همین آقایان، آیا مشیت و اراده الهی از جنبه دینی، آیا مشیت و اراده الهی در همین عالم طبیعتی که میگید ما نمیدونیم نظم ماشینی دارد یا نه، عمل میکنه یا نه؟ میگن نه. خرابش میکنن، میگن نه. میگیم چرا نه؟ میگن چون مبنای ما اینه که زبان رئالیستی نیست، زبان ابزاره، کارکرد ویژه خودش داره. در حوزه علم زبان علم کنترل و پیشبینی و مهاره. دین چطور؟ میگه ها، درباره دین چند تا دیدگاه گفتن که زبان دین چه نقشی داره، چه کارکردی داره. یه عده گفتن تحمید است، ستایش است، توصیف نیست. ما وقتی میگوییم الحمدلله رب العالمین، الله اکبر، لا اله الا الله، این زبان ما توصیف واقع نمی کنه، بلکه یک ستایشی است که این ستایشگری ما برای خود ما مفیده. زبان دین نقش ستایشگری داره و این ستایشگری هم در شخصیت ما اثر میذاره. یه عدهشون گفتن نه، زبان دین زبان تکلیف و ارمشت کنه شما که تعهد است. یعنی گزاره های دینی معناش این است که ما متعهد باشیم، ما انسان‌های متعهد در برابر خدا یا مثلا حقایق عالم باشیم. یه عده‌ام گفتن زبان دین زبان تعهده، یه عده‌ام گفتن زبان اخلاقه، نیکی و خیر و خدمت و نمی‌دونم مهربانی و این چیزا. پس فیلسوفان تحلیل زبانی، حاصل حرف چه شد؟ درباره علم میگوین زبان علم ابزاری است، درباره دین هم میگوین زبان دین ابزاریه. زبان علم کارکرد خود را دارد، مهار و پیشبینی، آینده نگری، توصیف واقع نمیکنه. زبان دین هم هاکذا. بنابراین اگر میگوییم خدای متعال مثلا ارادهش مشیتش در عالم اثر میکنه، نه اینه که واقعا اثر میکنه. این زبان توصیف نیست یا ستایش میخواد، ما نسبت به خدا رو ستایش کنیم یا مثلا تعهد دینی پیدا کنیم یا این یک نقش اخلاقی برای ما داشته باشه و امثال اینا. خب آیا این حرف قابل قبوله؟ معلوم است که نه. این مبنا متاسفانه گفت خانه از پای بست ویران است. این مبنا غلطه. خیلی نکته خوبی آیه ایان باربر داره، میگه این نه در باب زبان علم حرف درستیه، نه در باب زبان دین حرف درستیه. اگر از عالمان تاریخ بشر، از طبیعت شناسان سوال کنید آقا جان شما دنبال چی میگردید؟ میگن ما دنبال قوانین حاکم بر عالم میگردیم. ما واقعا میخواییم ببینیم عالم طبیعت چه قوانینی برش حاکمه، روابط پدیده ها رو میخواییم کشف کنیم. این که ما میخواییم کنترل کنیم آینده رو معین کنیم، این طبعیه. پس این سخن شما حرفی است و سخنی است که با عرف دانشمندان سازگاری نداره، تلقی اونها این نیست. حرف آخر شما اگر میخواید فلسفه بگید، زبان علم را تو نگاه بیرونی، این را میگن نگاه درجه دوم، معرفت درجه دوم، نگاه بیرونی، دقت، من یک کلمه عرض میکنم ها، نگاه بیرونی و معرفت درجه دوم، اولین شرطش آن است که با اون چی که درباره اش سخن میگوید ناسازگار نباشد. شما که میگید زبان علم چنین است، یعنی میگید زبان عالمان چنین است دیگه. علم بدون عالم که ما نداریم که. علم طبیعی وابسته به عالمان طبیعیه. حالا اگر از عالمان طبیعی بپرسیم آقا جان شما دنبال چه هستید؟ دنبال مهار و پیشبینی و کنترلید یا دنبال کشف واقعیت عالم؟ میگن نه، ما دنبال کشف واقعیت عالم. بله، یه نتیجه ای هم دارد که اون وقت میتوانیم، چون چنین است پس میتوانیم پیش بینی کنیم، اون نتیجه شه. این حرف شما با علم نمیسازه. چه عرض کردم؟ شما فلسفی تحلیل زبانی دارید، زبان عالمان را توصیف میکنید، خودتون که نمیخواید جعل زبان کنید، که جعل اصطلاح کنید، که معرفت درجه دومه. شما حرفتون وقتی درست است که اگر از دانشمندان بپرسیم بگن آره همینه که اینا میگن. اینجور نیست. غالب دانشمندان علم میگن نه آقا ما دنبال کشف واقعیت. علاوه حالا منهای حرف دانشمندان، اصلا فطرت آدم چطوره؟ کم من دانشمندان و عالمانی که برای اینکه بتوانند یک رمزی را بگشایند، یک مجهولی را حل بکنند، زندگیشون را پاش گذاشتن فقط برای اینکه بفهمند. یعنی در واقع همون فطرت معرفت جوی انسان. این راجع به زبان علم حرف شما غلطه. دینم ها کذا، شما بیاید از دینداران سوال کنید. شما که میگید زبان دین، در واقع زبان دینداراست دیگه. حالا اگر از دیندارها بپرسید آیا واقعا شما فقط دنبال تحمیدید بدون اینکه خدا چگونه است؟ میگن نه، ما اول میگوییم خدا توصیف، آنگاه تحمید. اول خدا را توصیف میکنیم که این کمالات را داره، حالا که این کمالات را داره تحمید میکنیم. یعنی در واقع حمد و ستایش فرع بر توصیفه، تعهد هم هاکذا. ما اگر میخوایم درباره خدا تعهد داشته باشیم، درباره خدای ذهنی خیالی یا واقعی، پس این حرفی که این آیان مطرح کردن حرفی است که نه با زبان دین سازگاری داره و نه با زبان علم سازگاری، چون مبنا باطله دیگه. این حرف روبناش هم قطعا باطله. این خیلی حرفی نداشت دیگه با توجه به اون بحث‌های بولتمان و اینها. از این هم گذشتیم. انشاءالله خودتون آماده کنید برای جلسه آینده، که خب هفته آینده هم که بحث داریم، جلسه آینده انشاءالله تعالی یک نظری وایتهد مطرح کرده که خب اون فرق میکنه با اینا. فلسفه ایست، اصطلاحاً بهش میگن فلسفه پویش. این را انشاءالله تعالی ببینیم ایشون چی میخواد بگه و حرفش چگونه است. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.